گل می شکفد در هوای دل بارانی من و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز. بشارت باران. به نام خدای بزرگ و مهربان که از حال تمام بندگانش آگاهه. سلام به همه اونایی که دلشون همسایه مهربونی و صفاست. درود به اونهایی که قول و قرار خلوت عاشقانه با پروردگارشون رو از خاطر نبردند و نمیبرند. سلام به اونها که لحظاتشون متبرک از یاد خداست. الهی که دل و جانتون روشن باشه به نور ایمان. دعوت میکنیم تا انتهای برنامه بشارت باران همراه رادیو ایران بمانید.
تسبیح به دست میگیرم و فنا شده در تو هم ای پروردگارم، دل به امید تو بستم و به دور کعبت میچرخم. با تمام وجود حس میکنم که مرا در آغوش گرفته ای.
یا خالق الاکوان یا رباه یا واحد لا نرتجی الا هو، یا من تريح القلب ان ناداك الله یا الله یا الله.
بار خدایا رهایم نکن که غیر تو را هیچ امیدی نیست. رحمتت رهگشای هر دل بیچاره است و مهربانیت درمان دردمندان.
الله یا الله، الله یا الله، یا الله.
ندای دعوتت را هر صبح و شام می شنوم و عزم لبیک می کنم، اما چه کنم از غیر که فاصله ایست میان من و تو. کاش سبکبال می شدم و یا سبکبال به سویت پر می کشیدم. ای مهربان تر به ما از ما، رهنامه ای بفرست که قلب من از قبله تو جدا نشود.
یار
بشارت باران. لحظات سحرگاهیتون به خیر و خوشی همراهان بشارت باران. در این بخش دعوت میکنم بشنوید شرح داستان‌های مثنوی معنوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. علیرضا فتیپور هستم. این افتخار رو دارم در برنامه بشارت باران در خدمتتون هستیم. بازخوانی می‌کنیم داستان‌های مثنوی رو و امیدوارم که از این رهگذر بتوانیم آموزه‌های اخلاقی رو در زندگی انشالله به کار ببندیم. داستان‌های مختلف رو از دفتر اول شروع کردیم، رسیدیم به داستان حکایت نخچیران و شیر که من مختصری رو خیلی سریع خدمتون عرض می‌کنم. داستان یک شیری است که در چراگاهی بود و این حیوانا خب هر از چندی شیر میومد برای شکار، زندگیشون به سختی میکشید. اینها اومدن پلو شیر، گفتن ما یه قرار میذاریم، هر روز یک نفر رو میاریم پلوی تو، دیگه ما بقیه ایام اجازه بده ما زندگیمون رو بکنیم. این موضوع گفتگوی بین شیر و حیوانات دستمایه نگاه مولاناست به دو موضوع توکل کردن و جد و جهد کردن، مبنی بر این که آیا ما میبایست در کسب روزی و به دست آوردن اهدافمون تلاش بکنیم، یا اینکه نه بگیم اونها تقدیره و ما میبایست همینطوری منتظر باشیم تا اینکه تقدیر چه چیزی رو رقم میزنه. این نکته رو خدمتتون عرض بکنم که لابلای داستان گویی مولانا معمولا از یک داستان به یک داستان دیگه ای میره و بعد از همون داستان دو مرتبه یک شاخه فرعی باز میکنه که بین هر کدوم از اونها نکاتی رو بیان میکنه که این در حقیقت نکته گویی ها بعضن بسیار نغزه، بسیار شیرینه. در این داستانی که براتون از حکایت شیر و نخچیران خدمتون عرض کردم، خب قرار به این شد که یک خرگوش حالا این دفعه بره برای شکار شیر که آماده بشه طعمه شیر بشه. خرگوش قبول نکرد، گفت این چه ظلمیه، ما باید یه فکری بکنیم که از این مصیبت بیرون بیایم. دیگران شروع کردن به او طعنه زدن که مثلا دیگران عقلشون نمیرسید که حالا تو میخوای یک ترفندی داشته باشی. گفتگوی بین خرگوش و اینها به درازا کشید، دست آخر اینها قبول کردن حرف خرگوش رو و قرار شد که خرگوش یک تدبیری داشته باشه، اما این تدبیر رو فاش نکرد. منتها مولانا از اینجایی که خدمتون عرض میکنم یک بحثی رو در رابطه با جبر داره، اگرچه مستقیما مربوط نیست به این داستان، یعنی ذکر روایت داستانی است، اما حکایت ها شکایت های مهمی است، یعنی جملات و ابیاتی که مولانا بیان میکنه قابل تحمله. به همین خاطر اجازه بفرمایید که این بخش رو براتون هم اشعارش رو بخونم و معنی کنم. مولانا اینطوری شروع میکنه که جبر چه بود بستن اشکسته را، یا به پیوستن رگی بکسسته را. کلمه جبر وقتی که ما میشنویم، بغیر از اون جبر و مثلثاتی که در ریاضیات داریم، اون رو مقصودم نیست، خیلی از ذهن ما میره به سمت سلطان جابر یا جبار، یعنی ستمگر، در حالی که این یک معنا برای جبره. معانی مختلفی برای جبر بیان کردن. یکی از معانی جبر در حقیقت شکسته بندی کردن، یعنی کسی که شکسته ها رو به هم پیوند میزنه، استخوان شکسته رو پیوند میزنه. از این جهت به خداوند میگن جبار. ما در ادعیه‌ام داریم یا جابر العظم الکثیر، ای کسی که استخوان های شکسته، حالا به تعبیر دل های شکسته رو ترمیم میکنی، یا کسی که رگ ها رو پیوند میزنه، به این هم جبار میگن. ببینید چقدر فرق میکنه نگاه ما به کلید واژه جبار وقتی از یک منظر دیگه نگاه میکنیم. یعنی ما خداوند رو ظالم نمیبینیم، بلکه خداوند رو در جایگاهی میبینیم که شکستگی های ما رو جبران میکنه، جبران کننده است. جبر چه بود بستن اشکسته را، یا به پیوستن رگی بکسسته را. چو در این ره پای خود نشکسته ای، بر که میخندی چه پا را بسته ای. اینجا یک طعنه میزنه مولانا به اون کسانی که جبری مذهبن. این توضیح رو هم بگم، هم عصر مولانا به هر حال تفکر جبابر اون کسانی که اهل جبر بودن، جبرگرا بودن، خیلی بیشتر بود. اونا اعتقاد داشتن به این که تقدیر به دست ما نیست، خداوند مشخص میکنه و ما هیچ چاره نداریم، اصلا نمیتونیم عوض بکنیم آیندمون رو، نمیتوانیم زندگیمون رو عوض کنیم. مولانا اگرچه در برخی از صحبتهاش از اون مضامین استفاده میکنه، اما در لابلای گفتگوهاش نشون میده که بیشتر به این سمت میره که ماها مسئولیم، ما اختیار داریم و این زندگی به دست ماست. به همین خاطر طعنهایی بر جبری مسلکان میزنه. چون در این راه پای خود نشکسته ای، بر که میخندی چه پا را بسته ای. میگه کسی که جبری مذهبی، تو که در راه حق گام بر نمیداری، تا اونجا که مثلا پات بشکنه یا اینکه به سختی بیفته، تو به کی میخندی؟ چرا پاتو بستی؟ به هر حال اون کسی که دیکته ای رو مینویسه و غلط مینویسه ارزشمندتر از اون کسی است که اصلا دیکته ای رو نمینویسه و بعد حالا میخواد قضاوت هم بکنه، اظهار نظر هم بکنه راجع به دیکته نوشتن. وان که پایش در ره کوشش شکست، در رسید او را براق و برنشست. نکته بسیار مهمیه، اینو ما در زندگی میتونیم خیلی به کار ببندیم. انسان میبایست حرکت بکنه، کوشش بکنه، حتی اگر منجر به شکست بشه، حتی اگر منجر به سختی بشه. ما از همین شکست هاست که خداوند شکست بند به تعبیری به کمک ما میاد و مسیر جدیدی رو برای ما باز میکنه. شما نگاه بکنید، خود پیامبر بزرگ اسلام اگر اون سختی ها رو متحمل نمیشد، شما الان صدای او رو میشنیدید؟ خب اون سختی ها، اون بعضن ناکامی ها در جنگ احد، یا اینکه صحبت هایی که به پیامبر میزدن، طعنه هایی که میزدن، او رو مجنون میخوندن و موارد این چنینی، خب اگر قرار بود پیامبر در این مسیر حرکت نکنه به خاطر اینکه این حرف ها رو هم نشنوه، دیگه ندای او در جهان تنین انداز نمیشد. اما اون کسی که حرکت میکنه، تلاش میکنه، حتی اگر منجر به شکست بشه، منجر به سختی بشه، مولانا تعبیرش اینه دیگه، وان که پایش در ره کوشش شکست، کسی که میخواست تلاش بکنه اتفاقا پاش شکسته، میگه برای اون پا شکسته خداوند براق رو میاره. براق اسم اسبی است که پیامبر در معراج بر آن اسب سوار شده بود، مرکبی بود که بنابر نقل روایات پیامبر بر این براق سوار شد و به آسمان ها عروج کرد. یعنی اول از بیت الله الحرام رفتن به مسجد الاقصا و از اونجا به آسمان. به همین خاطر این تعبیر براق رو شما در اشعار زیاد میشنوید، خصوصا مولانا خیلی استفاده میکنه، مخصوصا اینجا. وان که پایش در ره کوشش شکست، در رسید او را براق و برنشست. اینجا براق به کمکش میاد، خدا میفرسته. حامل دین بود او، محمول شد، قابل فرمان بود او، مقبول شد. میگه اون کسی که به خاطر این کوشش و تلاشش دین رو حمل میکرد، حالا خداوند او رو حمل میکنه، قابل فرمان خداونده، مقبول خداوند میشه. تا کنون فرمان پذیرفتی ز شاه، بعد از این فرمان رساند بر سپاه. اون کسی که قبل از این فقط فرمان شاه رو، که در اینجا شاه مقصود خداونده، یک کسی که فرمان او رو میشنید و اطاعت میکرد، به چنان جایگاهی میرسه که دیگه او میشه فرمانده، یعنی او فرمان رو به دیگران میرسونه. اینم به خاطر تلاشی است که یک نفر انجام میده. باز از تعابیر بسیار قشنگ، تا کنون اختر اثر کردی در او، بعد از این باشد امیر اختر او. خب در گذشته معتقد بودن که کسی که به دنیا میاد تحت تأثیر ستاره هاست، ستاره ها در سعد و نحس زندگی تأثیر میذارن. این نگاه عامه اون موقع بود، البته هنوزم عده این مقوله رو باور دارن، اما تعبیر مولانا اینجا اینه، میگه کسی که در راه خداوند حرکت میکنه، حتی اگر به سختی هم بیفته، دیگه اختر یعنی ستاره ها بر سرنوشت او تأثیر نمیذارن، بلکه اوست که بر سرنوشت ستاره ها تأثیر میذاره. حقیقتش دلم نمیاد این اشعار رو براتون نخونم، اگرچه اشعار دیگه هم هست که باز هم ترجیح میدم در برنامه بعدی ادامه همین ها رو براتون بخونم، هر بیتش نکات بسیار نقد و آموزنده ای داره. از همراهیتون سپاسگزارم، تا برنامه بعد شما عزیزان رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
شهری اندر هوست سوخته بر آتش عشق، خلقی اندر طلبت غرقه دریای غمند. آه 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 آه
خون صاحب نظران ریختی کعبه حوز، خون صاحب نظران ریختی کعبه حوز، قطره اینان که روا داشت که سید حرمند، قتل اینان که روا داشت که سید حرمند. بندگان را نگذیر از حکمت نگریز، چه کنن در بکشی ور به نوازی خدمت.
در این بخش دعوت میکنم بشنوید تفسیر قرآن کریم رو با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی.
هر روز یک نشانه.
به نام خداوند نعمت بخشنده رحم گستر.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوی. سر سفره قرآن آیه به آیه تلاوت میشه، هر آیه رو چند دقیقه تفسیری ساده روان فشرده قطره‌ای داریم. با لطف خدا به جزء 16 قرآن رسیدیم، سوره مریم، و الان آیه 32 بشنوید.
و برا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا.
حضرت مریم وقتی بچه دار شد بدون شوهر، بچه‌شو بغل که اومد تو قومش، در مقابل قومش حرفای شنید خیلی کار بدی کردی، بچه کجا بوده؟ تو شوهر نکردی؟ دختر بی شوهر بچه کجا پیدا شده؟ مادرت خوب بوده؟ بابات خوب بوده؟ خیلی مریم بهش بد گذشت، تهمت اشاره که به بچه، گفتن بچه که نمیتونه حرف بزنه، بچه حرف دار اومد. عیسی شروع که حرف زدن جملاتی گفت، یک انی عبدالله، من بنده خدا هستم، جعلنی نبی، یا خدا مرا پیغمبر قرار داده، آتانی الکتاب و جعلنی نبی، یا خدا به من کتاب آسمانی میده، مرا پیغمبر قرار داده، هر کجا باشم من مبارکم، خدا مرا به نماز و زکات. اینا سخنرانی های ایساست تو گهواره. جمله بعدش اینه، میگه و برن به والدتی، من نسبت به نگو به والده، به والدتی، اگه گفت برن به والده یعنی من پدر مادر دارم، میگه به والدتی یعنی من به مادرم به احترام نیکی میکنم، یعنی چه؟ یعنی من پدر ندارم. راجب حضرت عیسی میگه و برن به والدیه، پدر و مادر، اینجا نمیگه والدیه، میگه والده، یعنی من پدر ندارم. و برن به والده، میخوام نیکی کنم، چه نیکی از این بهتر که با همین حرفایی که تو گهواره میزنم دامن مادرمو از تهمت پاک میکنم. این اولین نیکی به مادره که تو گهواره حرف بزنم و دامن مادرم پاک بشه. و برن به والدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، من نسبت به مردم ستمگر و سنگدل خدا مرا قرار نداده. خب عرض کنم که این که میفرماد جعلنی مبارکا و برن به والدتی، اول برتری های خود از خدا بدونید. میگه جعلنی، خدا مرا قرار داد مبارک. اگر کسی یه درختی با برکت پر میوه است، زمینی با برکت، عمری، کتابی، اگر کسی با برکته بگه خدا قرار داده، نگه من اخلاص داشتم، پول من حلال بوده، من نگید، خدا جعل. عیسی میگه خدا منو مبارک. برتریارمون از خدا بدونیم. ستایش اگر بره فخر فروشی نباشه اشکال نداره، و جعلنی مبارکا. گاهی انسان بره فخر فروشی پوز بده یه کمالاتی میگه، گاهی نه به خاطری که مردم روشن بشن که آقا من تحصیلاتی دارم، تخصصی دارم، اونجا طور نیست. انسان میگه پیغمبران سرچشمه خیر و برکت هستن، و جعلنی مبارکا. ارزش‌های معنوی فوق زمان و مکان، اینما کنت ما دمت حیا. اینما کنت یعنی مکان در من مطرح نیست، اینما کنت داره هر جا باشم یعنی مکان داره مطرح نیست، ما دمت حیا یعنی زمان بره مطرح نیست، من فوق زمانم، فوق مکانم. این که به حضرت مهدی میگیم امام زمان، میدونه چه؟ یعنی پیشوای زمان، یعنی از زمان جلوه. آخه ما بعضی ها از زمان عقبیم، به درد 1000 سال پیش بخوردیم، به درد 100 سال پیش بخوردیم، فکر وایسیده، متحجره. ولی امام زمان یعنی از زمان جلوتره. به امام زمان میگن امام زمان، یعنی امام از زمان جلوتره. حضرت عیسی فوق زمانه، فوق مکانه. فوق مکان اینما کنت، فوق زمان ما دمت حیا. خب عرض کنم بزرگ شما که و جعلنی و برن به والدتی، اینها پیامای آیه و جعلنی مبارکا بود آیه قبل، بعد فرمود و برن به والدتی. نیکی به مادر از اخلاق انبیاست. کسی که به مادرش بیمهری کنه به مردمم رحم نخواهد کرد. برن به والدتی ولم یجعلنی جبارن شقیا. پیغمبران به دنبال استبداد و سلطه‌گری بر مردم نیستن. من پیغمبر هستم، کتاب آسمانی دارم، اما از این امکانات برای ارشاد و هدایت و محبت، نه برای که بیام یک قدرتی و یک مانور یک پوزی. خب این آیه تمام، بریم سراغ آیه 33.
والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا.
عیسی آخرین بیانش این بود، یعنی سخنرانی عیسی در گهواره، این جمله آخر عیسی است. درود بر من و سلام علیه، سلامتی و درود بر من، یوم ولدت، روزی که از مادر متولد شدم درود بر من، یعنی از هر جهت سالم به دنیا آمدم، و روزی که و یوم اموت، روزی هم که میمیرم سالم میمیرم، که او هنوز نیومده، عیسی هنوز زنده است، و یوم ابعث حیا، ولی بالاخره خواهم مرد و مبعوث خواهم شد، روزی هم که مبعوث بشم با سلامتی مبعوث میشم. کلام عیسی با انی عبدالله شروع شد، با سلامتی قیامت پایان شد. تو گهواره وقتی میخواست صحبت کنه، وقتی تهمت زدن به مریم که این بچه کجا بوده، اشاره که بچه حرف بزنه، گفتن بچه نمیتونه حرف بزنه، بچه به زبان آمد. عیسی گفت انی عبدالله، من بنده خدا، شروع که من کتاب دارم، پیغمبر هستم، وجود مبارک هستم، خداوند به من سفارش نماز، زکات، بر به والدین، بر به مادر قرار داده، اینا رو گفت. آخرش هم فرمود و السلام علیه، سلامتی بر من باد. یعنی از انی عبدالله شروع شد، از عبودیت شروع شد، به سلام ختم شد. در نماز هم همینطوریم، از اول از بندگی خدا میگیم الله اکبر، آخرش میگیم و السلام علیکم. یعنی از انی عبدالله شروع شد، با سلام ختم شد، با سلام علیه یوم. یعنی خط انبیا تنها خطی است که از تولد تا معاد هیچ گونه انحرافی نداره، همه سلامت. و ما هم هی به ما در نماز گفتن اهدنا الصراط المستقیم، یعنی چون آدم ممکنه فکرش کج بره، ممکنه زبونش کج بره، ممکنه دستش کج بره، ممکنه پاش کج بره، ممکنه تو سیاست منحرف شه، ممکنه تو اقتصاد منحرف شه، ممکنه تو شهوت منحرف بشه، ممکنه تو حسادت منحرف بشه. این که همش ما بگیم اهدنا الصراط المستقیم، یعنی خط انبیا خطی است که از تولد تا معاد هیچ گونه انحرافی نداره، و ما همه باید بگیم اهدنا الصراط المستقیم. مهمترین روزهای انسان سه روزه: روز تولد، روز مرگ، روز محشر و روز قیامت. خب کسی که محکوم به تولد و مرگ و رستاخیزه چطور رو شریک خدا میدونید؟ آخه میگه سلام علیه یا ما ولدتو، ولدتو یعنی من از مادر اومدم بیرون، یا ما عموتو، بابا من میمیرم، یا ما اب از و با دو مرتبه من مبعوث میشم، هیچ کدام دست خودم نی، نه تولدم در با اختیار خودمه، نه مرگم با اختیار خودمه، نه حشرم در قیامت با اختیار خودمه، چطور شما منو میگید شریک خدا؟ چرا درباره من غلو میکنی؟ من بنده خدا هستم، نه شریک خدا، نه فرزند خدا. خب این آیه 33 هم تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.
بیا تا به سر قرار، قراری از جنس سحر،
بیا تا به سر قرار برم،
همچی که میخوان اذان صبح بگن اون موقع بنا کنه گریه کردن، تضرع، یاد گناهاش بیفته، یاد که عمرشو به فضالت صرف کرده، بدبختی اگه بمیرم چه کنم، امام چهارم از مر خدایا اگه زین العابدین به این حال بمیره چه کنم، به این حال بمیره چه کنم.